انقلاب فرهنگی مقصودتون تأثیر اهم از تأثیر مثبت یا منفی؟ تأثیر منفی گذاشت، تأثیر مثبت که نذاشت. تأثیر منفیش این بود که من چند سال از تحصیل عقب افتادم، دانشگاه تعطیل شد دیگه، بنابراین دیرتر تونستم فوق لیسانس و دکترا بگیرم. تأثیر مثبتی تقریبا نداشته، من یادم نمیاد. بله یه مقدار استادا رو عرض کنم، به جای اینکه چون دانشگاه تعطیل شده بود دیگه در واقع تدریس نمیکردن، وادار کردن که هر کدوم کتابی ترجمه کنن یا تألیف بکنن. از این جهت شاید بد نبود. بله بعضی از کتاب‌های مفید رو من خوندم، دیدم و خوندم که عرض کنم که خوب بود این کار. منتها این خیلی ربطی به انقلاب فرهنگی نداشت. استاد، مترجم، محقق، اهل قلم در حالت عادی هم ممکن بود که این کتاب‌ها رو ترجمه بکنه یا تألیف بکنه. به نظر من نه، هیچ، من نمیتونم، لااقل من نمیتونم تأثیر مثبتش رو ارزیابی بکنم، فکر نمیکنم. در خود من تأثیر مثبتی نداشت.
یه سوال دیگه این که از چه زمانی به مسائل اجتماعی حساس شدید و چه عواملی در شکل‌گیری نگاه شما به جهان پیرامون و مسائل اجتماعی مؤثر واقع شد؟
من فکر نمیکنم که لااقل در ایران با توجه به وضعیت اجتماعی و سیاسی و غیره بتونید کسی رو پیدا بکنید که به احوال اجتماعی توجه نکنه یا حساسیت نشون نده. به خصوص در این دهه های اخیر ایرانی ها عمدتاً متوجه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند و علاقمندن به اینکه بدونن. حالا تحلیل ها متفاوته، برداشت ها متفاوته، نگاه ها شاید خیلی متفاوته، ولی این حساسیت به هر حال وجود داره. طبیعتاً در من هم چون این حساسیت هایی وجود داشت. میدونید وقتی شما با مردم ارتباط دارید، حالا چه سر کلاس با دانشجو ارتباط داشته باشید، چه در مدرسه با دانش آموز، چه در عرصه تحقیق و ترجمه یا تألیف با همکارانتون یا با قشرهای متفاوت دیگه مثل حتی ناشرین، چاپخونه ها، حروفچین ها، و در زندگی روزمره با مردم عادی وقتی ارتباط داشته باشید و کاملا احساس بکنید که روش ها، منش ها، اخلاق، حتی شیوه گفتگو داره متحول میشه و تغییر میکنه، حساسیت ایجاد میشه. میخواید بدونید چرا اینطور شده، به کجا خواهد رفت این وضع، چرا اینطور شده و در چه حجمی این اتفاق افتاده یا داره میفته و تأثیراتش در سطوح مختلف فرهنگی چیه و اجتماعی. البته من هم مستثنا نبودم از این قضیه. بله میدیدم در ارتباطاتم مقایسه میکنیم دیگه، طبیعتا همه ما اینطور هستیم، یعنی ناخودآگاه مقایسه میکنیم. ولی من دانشجویانم رو با دوران خودم مقایسه میکنم، میکردم و میکنم. کتاب هایی که منتشر میشه، نویسندگانش و مترجمانش رو با آثاری که قدیمتر منتشر میشد مقایسه میکنم، متوجه میشم چه تحور عجیبی در بعضی ها ایجاد شده که بدون اطلاع، بدون شایستگی علمی دست به تألیف میزنن، کتاب میسازن در واقع، حالا ظاهرش تحقیقه ولی کتاب سازیه غالبا، یا بدون اینکه زبان درستی بدونن، حتی زبان مقصد رو، یعنی زبان فارسی رو به درستی بدونن، کتاب ترجمه میکنن. مشهون از غلط، از کنم بدفهمی، ابهام. این هم در تألیف اینطوره، هم در ترجمه. بسیاری از کتاب هایی که بیرون میاد واقعا اینطوریه. برای همین است که من سالها که از کنم عضو انتخاب کتاب سال بودم، غیر از این دو سال اخیر، با اینکه انبوه کتاب میذاشتن روی میز که من بررسی بکنم با دوستانم، با همکارانم، ولی از میان این انبوه کتاب معدود کتابهایی بود که تشخیص میدادیم قابل خوندنه. تازه تشخیص میدادیم قابل خوندنه. از میان اون معدود کتاب ها اون وقت شاید یک کتاب دو کتاب رو تشخیص میدادیم که اینا باید بره مثلا دوره نهایی. حجم کتاب زیاد بود و هست، اما اینکه این کتاب ها چقدر فایده داره، چقدر علمیه، چقدر مبتنیه بر منابع درجه اول، چقدر عالمانه محسوب میشه یا میتونه در ساختن فرهنگ دخیل باشه، اون یه بحث دیگه ایه. حجم انتشارات ربطی نداره به این چیزها. خب این آدم حساس میکرد که آقا چرا اینطوره؟ میدیدیم که آقا استاد سر کلاس درس نمیده، واقعا نمیده. یعنی یه متن 40-50 صفحه‌ای رو 20 سال درس میده. دانشجویان درس نمیخونه وقتی میبینه استاد درس نمیگه. ببینید درس دانشگاهی یه سلسله کتاب هست که باید بخونه، یه سلسله کتاب جنبی هست که استاد اون رشته معرفی میخونه به دانشجو و دانشجو باید اونا رو بخونه. 50 صفحه و 100 صفحه جزوه خواندن در یه ترم که کسی رو باسواد نمیکنه، کسی رو اهل تحقیق نمیکنه. اینطوری شده. ما در رساله ها به وفور دیدیم و میبینیم که استاد یک بار هم رساله رو نمیخونه، حتی یه بار. خب این نتیجهش اینیست که داریم میبینیم. این که میگید چرا حساس میشید به وضعیت اجتماعی و فرهنگی، خب اینا رو آدم میبینه دیگه. من دانشجویی یه کسی معرفی کرده اومده پنو من یه رساله داشته مینویسه یا میخواسته شروع کنه و میخواست از من منبع بگیر. خیلی سال هم نیست، همین 4-5 سال اخیر. عنوانی که انتخاب کرده بود و پیشنهاد کرده بود به دانشکده مربوطه خلافت صفوی بود. بهش گفتم خانم خلافت صفوی ما نداریم که. خلافت ها، خلافت اموی، خلافت عباسی، خلافت امویان اندلس، خلافت فاطمی. حالا عثمانی ها هم بعضیشون خودشون رو خلیفه دانستن، صفویه که دیگه خلیفه نبودن. دانشجویی که اومده دوره دکتری در رشته تاریخ هنوز فرق بین سلطنت و خلافت رو نمیدونه. این رساله مینویسه یا رساله حالا جعل میکنه یا براش مینویسن. صدها مورد دیدم که براشون نوشتم. استادم نمیخونه، به ایشون نمره میده، این فردا میره یه دانشگاه شهرستانی استاد میشه. صدها مورد سراغ دارم اینطوری، یا نه یه مورد دو مورد، یعنی استثنا نیست، عام شده دیگه. خب این آدم حساس میکنه که آقا چرا اینطوره؟ یه موقعی ما استادانی مثل زریاب خویی و عرض کنم که زرین خوب و دکتر بیانی و امثال هم داشتیم. الان شما ببینید وضعیت گروه های، حالا من رشته خودم میگم، من رشته های دیگر رو اطلاع چندان ندارم، ببینید به چه وضعی است. این یک حادثه است که انسان حساس میکنه به وضعیت فرهنگی. وضعیت فرهنگی یه مقدار زیادیش مرتبط است با اوضاع احوال اجتماعی. معلم و استاد در تمام دنیا اینطوره، در ایران هم اینطور بود. با یه زندگی متوسط می ساخت برای اینکه کار تحقیق بکنه، برای اینکه شاگردش رو پرورش بده، کتاب بنویسه، ترجمه بکنه، در واقع بازده فرهنگی داشته باشه. و نگاهش هم نگاه کلان بود برای اینکه فرهنگ کشور رو ارتقا بده. اگر همه اینطور نبودن، قسمت مهمی از معلمان، لااقل معلمانی که من به خودم دیدم اینطور بودن، در دانشگاه هم اینطور بود. اینکه فلان کس چه دارد من ندارم، فلان کس چه ماشینی سوار میشه من نمیشم، خونه فلان کس چه جوریه من ندارم، این چیزا بین اهل فرهنگ نبود. من کسانی رو میشناختم که اونقدر در اسرت بودن که کتاب میفروختن برای اینکه بتونن زندگیشون رو دو روز بچرخونن، اهل فرهنگ. من کسانی رو میشناختم که فرش فروختن برای اینکه وقتی حقوقشون قطع شده زندگی بکنن. اینا رو آدم ناخودآگاه مقایسه میکنه با حالا. استانداردها کلن به هم ریخته. یعنی استادی که طبق قوانین میباید 6 ساعت درس بده و بقیه وقتش رو در دانشگاه به تحقیق بپردازه، اثر فرهنگی بیرون بده. گاهی شده است که هفته 40 ساعت درس داده، یعنی روزی 7-8 ساعت داره درس میده در 5 روز هفته. این آدم فرصت خوندن پیدا نمیکنه، فرصت تحقیق پیدا نمیکنه. اینکه سطح یه مرتبه تنزل پیدا کرد، یکی از دلایلش اینه. استاد باید تو دفترش بنشینه، غیر از اینکه راهنمایی میکنه دانشجو رو، باید کار تحقیقی بکنه. کدوم کار تحقیقی؟ وقتی شما 40 ساعت در هفته درس بدید، حاضر این 40 ساعتی که میگم، فرض کن در یه شهر خیلی از استادا اصلا معروف بودن به استادان پروازی، یعنی یه روز کاشان بود، یه روز اصفهان بود، یه روز رشت بود، یه روز نمیدونم تبریز بود، این کجا مطالعه میکنه؟ این اکثر اگر تازه خوب باشه اطلاعاتش مال 40 سال پیشه. اینا آدمو حساس میکنه. میگیم چه وضعیت اجتماعی ایجاد شده که اینطوری شده؟ استاد و معلم هیچ وقت چشم و همچشمی میکرد در رقابت کاری، نه در اینکه خونه و ماشین و لباس و رفاهش چی باشه. الان متاسفانه اینطوره، یعنی رقابت فرهنگی اومده بیرون، رفته تو رقابت زندگی، این استاد چی داره، اون چی داره، این چرا من ندارم. و این سم مهلکه. شما ببینید دانشگاه‌ها به شدت تنزل کرده، لااقل در رشته‌های ما. یکی از مهمترین دلایلش، اگر نگیم مهمترین دلیل علل اطلاق، همینه. وضعیت فرهنگی بسیار اسفناکه. حجم کتاب‌ها زیاده، ولی این کتاب‌ها محتوا نداره، مطلقاً محتوا نداره. من در همین 4-5 سال اخیر واقعا کتابی ندیدم که بشه بهش استناد کرد، بشه دربارش حرف زد. اونایی هم که میشه دربارش حرف زد، میشه خوند، غالبا ترجمه است یا تجدید چاپ‌های کتاب‌های قدیمی‌تره. سطح فرهنگ به دنبال تحولات اجتماعی بسیار تنزل کرده. در روابط اجتماعیمون هم همینطوره. در خرید و فروش، در رانندگی، در ارتباطات فردی، در ارتباطات اجتماعی، انسان ایرانی اصلا تغییرات بنیادی کرده در این به خصوص دو سه دهه اخیر. و این ایجاد حساسیت میکنه در اونهایی که حساسن نسبت به وضعیت اجتماعی، که چه خواهد شد، چرا اینطور شده و چه خواهد شد. من هم مستثنا نیستم، این فکرها رو زیاد میخونم، میکردم. گاهی اوقات دقیق میشم روی بعضی از این روابط، البته غالبا هم به نتیجه ای نمیرسم که چه خواهد شد. خیلی اوقات اینکه چرا اینطور شده رو میفهمم، ولی اینکه به کجا خواهد رفت واقعا نمیتونم بگم. یعنی گاهی اینقدر مایوس کننده است که خودم رو گول میزنم و میگم که اینطور نیست، یعنی فکر میکنم شاید آینده بهتر باشه. ولی هرچی که میگذره وضعیت اجتماعی کشور رو بیشتر میبینم که داره منحرف میشه و داره یه فروپاشی درونیه. مردم دیگه اون صداقتی رو که با هم داشتن دیگه ندارن. شما از بعضی توقع ندارید که این خلاف اخلاق عمل بکنه یا حرف بزنه، ولی میبینیم که به رغم اینکه توقع نداریم متاسفانه اینطوره. و واقعا این، حالا نمیگم ایرانی ها اصلا اینطور نبودن، بودن. ایرانی ها اصلا یه ملت خاصی هستن. من در خیلی جاها هم انتقاد کردم واقعا به خودمون، یعنی به مردم ایران، که چقدر اگر بخوام خیلی صریح بگم و پنهان کاری نکنم، چقدر ریاکارن و چقدر حقوق دیگران رو نامحترم میشمارن و در دنیا خودشون رو فقط محور و ملاک همه چیز میدونن. منافع خودشون تامین بشه دیگه به منافع ملی یا منافع دیگران یا منافع عرض کنم که همکارشون هیچ توجهی ندارن. این خصلت بوده در ایرانی ها، نمیخوام بگم که تازه ایجاد شده، بوده. ولی به این وسعت، به این عمق، نبوده. ما به حال یه بوده 70 سال سنمون میگذره دیگه. این مردم رو دیدیم، همسایه هامون رو دیدیم، خویشاوندانمون رو دیدیم، همکاران، دانشجویان همدوره خودمون رو، استادانمون رو. خیلی از چیزهایی که امروز میبینیم واقعا اون موقع دیده نمیشد. این تحولی است که در وضع اجتماعی ایجاد شده. و این تحولات هم ریشه‌اش یکی و دوتا و سه تا نیست. خیلی چیزها دست به دست هم داده تا این وضعیت رو به وجود آورده. و اصلاح این وضعیت کار بسیار دشواری است. من نمیگم غیر ممکنه. ولی هم دشوار و هم محتاج زمان بسیار طولانی است. خراب شدن و خراب کردن کار بسیار ساده ایه. ولی اصلاحش کار خیلی دشواری است. متأسفانه وضع اجتماعی ما اینطوریه و به تبع وضع اجتماعی، وضع فرهنگی، وضع اقتصادی، حتی روابط خانوادگی خیلی متحول شده. قدیم اینطور نبود، وابستگی‌های خانوادگی خیلی زیاد بود. امروز این وابستگی‌ها به کلی سست شده. کافی است که شما یه سری به دادگاه‌ها بزنید، این لیست فقط دعاوی رو نگاه بکنید. پدر از پسر شکایت می‌کنه، پسر از پدر شکایت می‌کنه، خواهر و برادر با هم جنگ دارن. این چیزا نمیگم نبود، خیلی به ندرت بود. یعنی اگر کسی میشنید با نگاه تعجب‌آمیز بهش نگاه می‌کرد، به این گونه دعوی‌ها و دعاوی. امروزه شایع شده. اینکه روابط، غیر از اینکه روابط اجتماعی دستخوش تغییرات منفی شده، روابط خانوادگی هم همینطوره. و این وضع اجتماعی رو دچار بحران کرده و بحران ظاهراً هم بیش از این خواهد شد. به هر حال همه ما به یه طریق حساسی نسبت به اوضاع اجتماعی و درباره‌اش فکر می‌کنیم.
بین این دو چگونه تعادل برقرار کردید؟
بین چی و چی؟
بین فعالیت در حوزه تاریخ و اسلام و زندگی شخصیتون تعادل برقرار کردید و تأثیری که بر زندگیتون گذاشت؟
یکی از فواید تاریخ این هست، گرچه غالبا به طور نظری اینطوره، فایده تاریخ کسب تجربه است، یکی از فوایدش یا مهمترینش، و استفاده از این تجربه در زندگیه. برای همین است که از قدیم الایام مورخان بزرگ و کوچک در کتاب‌هاشون سیاستمداران رو از محتاج‌ترین مردم به تاریخ می‌دونن. ولی منحصر در سیاستمداران نیست، در تدبیر منزل، یعنی در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی مردم عادی هم احتیاج به تاریخ قابل لمس و قابل درکه. یعنی اینکه اقوام پیشین، مردمان نسل‌های پیش یا حتی همین نسل بلافاصله قبل از ما چه کردن، چگونه زندگی کردن، چگونه فکر کردن و نتایج این زندگی و فکر چه بوده، این گرانبهاترین تجربه است برای هر نسلی. اینکه همیشه توصیه می‌شده که آقا به تجربه پیران توجه بکنید، به تجربه پدر و مادر توجه بکنید، نتایجی که اونها گرفتن، این خودش تاریخه. حالا یه تاریخی هست که بلافاصله پیش از ماست، نسل قبل از ماست. بعضی از این تجربیات مال قرنها پیشه، مال دهها نسل پیشه. یکی از فواید تاریخ همینه، یعنی اینکه نقش و تأثیری داشته باشه در زندگی. اگر نداشته باشه فایده ای نداره. اینکه ما تاریخ میخونیم برای این است که ببینیم اقوام پیشین، نسل‌های پیشین چه کردن، اجتماعشون چگونه بوده، چگونه با هم رابطه برقرار کردن، وضعیت زندگیشون از لحاظ فرهنگی، حتی اقتصادی و اجتماعی سیاسی چه بوده، و اگر اشتباهی بوده یا نتایج نامطلوب داشته، ما اون کارها رو یا انجام ندیم یا به روش دیگری انجام بدیم که اون نتایج مطلوب حاصل بشه، نتایج نامطلوب نداشته بشه، یا تا اندازه ای تحقق پیدا بکنه اون نتایج مطلوب. در این اندازه بله تأثیر داره مسلما. کسی که توجه داره به وضعیت تاریخ و حیات نسل‌های پیشین در زندگی خودش هم علی‌القاعده باید این تجربه رو دخیل بدونه و بر اساس اون تا اندازه کار بکنه. من نمیگم همش رو باید این کار رو کرد یا میشه اصلا، ولی تا اونجایی که امکان داره این کار رو باید کرد. و من تا یه اندازه‌ای بله توجه، همیشه توجه دارم به نسل‌های قدیم‌تر. اینکه در همین سوال پیشین شما در مورد وضع اجتماعی گفتم باید مقایسه کرد، یکی از نتایجش همینه، یعنی مقایسه است. وقتی نگاه می‌کنم ببینم که آقا ما در یه دوره‌ای چه دانشمندانی داشتیم، دوران قرن‌ها پیش که اوج فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی بود، و چه یکی دو تا نسل قبل از خود ما، استادان خودمون رو لااقل می‌بینیم از لحاظ تاریخی قابل مطالعه ان که اینا در چه محیطی پرورش پیدا کردن که اینقدر برجسته شدن. بنابراین اگر ما بخوایم که همون فواید و نتایج مطلوب رو کسب کنیم، باید دنبال روی اونها باشیم، و اگر نباشیم اون نتایج کسب نمیشه، کما اینکه داریم می‌بینیم. عرض کردم خدمتتون یه موقعی دانشجو آقا روزی 10-12 ساعت درس میخوند، روزی 3-4 ساعت هم لااقل پشتش مطالعه آزاد میکرد. این بود که اون آدم ها پدید میامدن که ما بهشون میگفتیم دانشمند، میگیم دانشمند. امروزه اینطور نیست. من بعید میدونم دانشجویی بتونیم پیدا بکنیم که 10-12 ساعت کار علمی بکنه. برای همین سطح علم و اطلاع پایینه، چون سطح علم و اطلاع پایینه تجربه‌ای وجود نداره، یعنی کسب تجربه نشده و از تجربیات دیگران هم چون خونده نشده استفاده‌ای نمیشه. این است که مشوش میشه، پریشان میشه، نمیدونن در عقبه ها در مشکلات زندگی چه بکنن. اشکالات بسیار زیادی در روابط ایجاد میشه. اینا همه بر اساس تجربه است دیگه. یعنی ما میگیم آقا فلان کس این کارو کرده به این نتیجه رسیده، نتیجه اگر مطلوبه ما هم به اقتفاء او، به پیروی از او همین مسیر رو ادامه میدیم، با توجه به اینکه خب دنیا هم البته داره مدرن میشه، جدیدتر شده، الزامات جدیدتر داره، ولی اساسش میتونه همون باشه. این است که تجربه تاریخی فقط برای سیاستمداران مفید نیست، برای زندگی عادی هم مفیده. یعنی ما در حکمت عملی، در فلسفه عملی، وقتی صحبت از تدبیر منزل و تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مدون میکنیم، مقصودمون تا یه اندازه زیادی استفاده از ماوقع، اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده و نتایجی که داده، یعنی تجربه تاریخی اساس این تنظیم این روابط میتونه باشه، البته با توجه به الزامات دنیای جدید. من با خانمم بر حسب اتفاق آشنا شدم. بیست و نه سالم بود که ازدواج کردم با ایشون در تهران. عرض کنم که خب ایشون هم کارمند بود البته. حالا زندگی ها قدیم من به طنز میگفتم یه نفر کار میکرد 20 نفر میخوردن. الان باید 2 نفر کار بکنن همون 2 نفر بخورن. اینطوره. الان عرض کنم که سال 64 ازدواج کردم و 2 فرزند دارم. دخترم آزاده متولد سال 64. من 63 مزد میخوام ازدواج کردم. دخترم متولد سال 64. پسرم سال 66. هر دوشون هم تحصیل کردن. دخترم با اینکه تحصیل کرده است هم فلسفه خون هم ریاضیات محض خون، ولی الان خانه داره. ظاهرا ترجیح داده که خانه داری بکنه و بچه تربیت بکنه. یه نوه هم دارم. عرض کنم که پسرم هم تحصیلات خیلی خوب داشت در چند جا در اروپا و الان هم در آمریکا است، در یکی از دانشگاه‌های اونجا مشغول تدریس.
بفرمایید که اولین کار پژوهشی و ترجمه شما چه بود؟ کجا چاپ شد؟ و با چاپ آن چه احساسی داشتید؟
سوال جالبیه. عرض کنم اولین اثر من سال 60 چاپ شد، یعنی امسال میشه 41 سال و 26 سال آمان بود. از مدت ها پیش که خب عرض کردم خدمتتون که من با کتب فلسفی و ادبیات و ادبیات عرب و ادبیات فارسی خیلی مانوس بودم، آشنا بودم، میخوندم، دوست علاقه من بودم. بعد که رفتم هندوستان با کتابخونه ها بیشتر آشنا شدم، نسخه های خطی و چاپی و اینا رو فراوان دیدم و با روش طبقه بندی موضوعی کتاب ها آشنا شدم و این اولین جرقه بود برای من که من ببینم این یه ارتباطی بین این دسته‌بندی در تدوین کتاب‌ها، در شماره گذاری کتاب‌ها، حالا چه به روش دیایی، چه به روش کنگره یا روش‌های دیگه، آیا ارتباطی با آموزش داره یا نه. البته قبلا می‌دونستم که دانشمندانی مثل فارابی و ابوعلی سینا یه ترتیبی در آموزش علوم قائلن. فارابی در بعضی از آثارش مخصوصا معیار علوم گفته است اینو. بعد که من با شیوه تبوی به کتاب به لحاظ شماره گذاری و تو قفسه قرار دادن و فهرست نویسی کتاب و اینها آشنا شدم، ذهنم تداعی شد به اونجا و در ایران که اومدم دوباره اون کتاب ها رو نشستم بررسی کردم و متوجه شدم که ما اصلا یک علمی داریم یا شبه علمی داریم که زیر عنوان طبقه بندی دانش ها میشه ازش یاد کرد. یه خود مطالعاتم البته با کمک پدرم که مسلط بود بر این چیزها توسعه دادم و کتاب‌های متعدد در این زمینه دیدم و اینها رو گردآوری کردم و تا یه اندازه‌ای هم که میتونستم اون موقع تحلیل کردم، نه خیلی عمیق ولی خب این کاری کردم و دادم به ناشر مرحوم عبدالغفار طهوری. این کتاب رو چاپ کرد زیر عنوان طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی، خیلی قدیمیه. طبعا خیلی خوشحال شدم، اولین چیزی بود که از من چاپ میشد و این منو تشویق کرد که کارهای دیگه انجام بدم. یکی دو تا کتاب دیگه هم ترجمه کردم، یه جزوه هایی به زبان عربی خیلی قدیم در لبنان در می اومد زیر عنوان فلسفتنا، یعنی فلسفه ما. عرب ها همه چیز رو مال خودشون میدونن دیگه، یعنی ابن سینا و فارابی و ابو ریحان بیرونی و خواجه نصیر و بله رازی و اینا، اینا چون عربی می نوشتن خب زبان علمی اون روزگار بوده دیگه در این طرف دنیا. زیر عنوان فلاسفت العرب ازشون یاد می کنم. مثل این است که در اروپا در قرون وسطا عمده دانشمندان آثارشون رو به لاتین می نوشتن. این ربطی به ملیتشون نداره، یعنی ما فیلسوف آلمانی رو نمیگیم فیلسوف لاتینی، میگیم فیلسوف آلمانی، گرچه به زبان آلمانی. در یک قرن اخیر هم، یعنی قرن قبل از قرن، در این قرن 19 و 20 به خصوص قرن 20، خیلی از علما آثارشون رو به زبان فرانسه می نوشتن. زبان فرانسه زبان علمی بوده، یعنی ایتالیایی و آلمانی و انگلیسی ممکن بوده کتابشون رو برای اینکه طیف وسیعی از خواننده ها رو پوشش بده یا جذب بکنم به فرانسه می نوشتم. اون نمیتونیم بگیم آقا فیلسوف فرانسوی است، ولی خب عرب ها این کارا رو کردن و میکنن همش. من دو سه جلد از این جزوه های کوچیکی بود در مورد فیلسوفان، من دو تاشو ترجمه کردم که چاپ شد، یکیش الکندیه، یکی هم اخوان الصفاست. اینم خیلی قدیمه، من گام سالای 63 62 63 چاپ شد. شاید تو فهرست کتاب هم نباشه، چون تیرایش هم خیلی زیاد نبود، مثل 1500 تا چاپ کردیم، چاپ کردن. این دوم سوم این کتاب من بود. در سال 61 و 62 در حین مطالعات که میکردم برخوردم به کتاب تاریخ دولت‌های اسلامی، تاریخ دول یا تاریخ الاسر الاسلامیه، حالا الان یادم نمیاد، تو قدیم 40 سال پیش کتابو شروع کردم به خوندن. متوجه شدم از مقدمه و بعض متن که این کتاب خودش تاریخچه‌ای داره، یعنی اولین بار بارتولد محقق روس بعضی از سلسله های اسلامی رو گردآوری کرد و در یک کتاب کوچیکی چاپ کرد، یعنی دولت هایی که در قلمرو اسلام ظهور کرده بودن. بعد استنلی لیمپول سکه شناس و محقق انگلیسی اینو تکمیل کرد، یعنی سلسله های دیگری که بارتولد ندیده بود اضافه کرد. حالا شاید من چون خیلی قدیمه نمیدونم، اول بارتولد این کارو کرد بعد استنلی لیمپول اینو تکمیل کرد یا برعکس، به احتمال قوی استنلی لیمپول اونو تکمیل کرد. بعد کسان دیگر هم کتاب استنلی لیمپول رو تکمیل کردن. کتاب استنلی لیمپول رو مرحوم اقبال آشتیانی به فارسی ترجمه کرده بود. من البته نمیدونستم اون موقع که این کتاب متن عربی رو داشتم میخوندم، این اطلاع نداشتم. ایشون ترجمه کرده بود. بعد این کتاب لیمپول رو خلیل ادهم مورخ ترک اضافه کرده بود بهش، به ترکی ترجمه کرده بود و سلسله هایی رو که لیمپول و بارتولد ندیده بودن اضافه کرده بود به این کتاب، اونم چاپ شده بود. این کتاب رو یک محقق مصری به نام احمد سعید سلیمان ترجمه کرد به عربی و نزدیک به 30 تا سلسله دیگری که اینا هیچ کدوم ندیده بودند و اطلاع زیادی ازش نداشتن استخراج کرد و شجره نامانشون و تاریخشون رو خیلی مختصر اوورد در این متن عربی. معذرت میخوام. این کتاب مشتمل است بر نام و عنوان سلسله هایی که در قلمرو به وسیع اسلام از کوههای پیرنه، یعنی از مرزهای فرانسه اسپانیا بگیرید بیایید تو دروازه های چین، در این قلم رو به بزرگ حکومت کردن. غیر از نام و عنوان سلسله، نام فرمان روایان سلسله و تاریخ حکومتشون و یک شرح مختصری از اون سلسله هر یک از اینها دادند. بعد از اینکه احمد سعید سلیمان این رو به عربی ترجمه کرد و تکمیل کرد، من این متن عربی رو دیدم. من هنوز اطلاعی از متن لیمپول که آقای عباس اقبال ترجمه کرده نداشتم. این کتابو شروع کردم به ترجمه. دو جلدم بود. ترجمه کردم و خانم دکتر اتحادیه در نشر تاریخ ایران چاپ کرد. اولین چاپش اونجا بود. منتها بین چاپ جلد اول و جلد دوم به دلیل مشکلات کاغذ و مسائلی که پیدا شده بود 3 سال فاصله افتاد. نزدیک 4 سال شاید فاصله افتاد. به هر حال کتاب چاپ شد و فروش رفت و مدت ها هم نایاب بود، چون این کتاب بسیار مفید بود برای هر کسی که در تاریخ ایران و اسلام کار میکرد، مخصوصا دانشجویانی که کار تاریخ میکردن، اعمزی که رساله مینوشتن یا تحصیل میکردن، به اینکه نام کامل فرمان روایان و تاریخ حکومت هاشون رو بدونن یا مقایسه بکنن. البته این هم عرض بکنم که در باب ترتیب فرمان روایان بعضی از سلسله ها و سنوات حکومتشون بین مورخان اتفاق نظر وجود نداره. برای این است که مثلا زامباور یه جور نوشته، لیمپول و دیگرانی که دنبالش تکمیل کردن کتابو یه تاریخ دیگری با 1-2 سال تفاوت، یا حتی گاهی نام های یه مقداری متفاوت. این است که این کتاب برای این دسته از دانشجویان و اهل تحقیق خیلی مفید بود. به همین سبب زود تموم شد. ولی نشر تاریخ دیگه چاپ نکرد اون رو. نشر تاریخ اساسا کتاب ها رو خیلی خوب پخش نمی کرد، هنوز هم همینطوره. تیراژ زیادی هم نمی زد البته. به هر حال سالها بعد این کتاب رو من مورد بازبینی قرار دادم، با متن لیمپول هم دوباره مقایسه کردم، شرح بعضی از سلسله ها رو افزودم بهش، یعنی تفصیل دادم و مرکز اطلاعات و معارف یعنی انتشارات رایزن اونو چاپ کرد. عرض کنم که اونم به زودی فروش رفت، نایاب شد، ولی اون انتشارات رایزن منحل شد. منم از فرصت استفاده کردم، این کتاب رو نوشتم، دوباره تکمیل کردم، یعنی بیش از 35 تا سلسله بهش اضافه کردم. به خصوص بعد از سقوط دولت شوروی بسیاری از این کشورها استقلال پیدا کردن دیگه، مثل ارمنستان، نمیدونم گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، تاتارستان، قرقیزستان، ترکمنستان، خیلی از اینا، یا در اروپای شرقی مثل آلبانی، اونایی که مربوط به کار ما بوده، کشورهای اسلامی محسوب می‌شدن. من اینها رو افزودم به کتاب، غیر از سلسله‌های قدیمی که تو اون کتاب‌ها نبود، تو چاپ‌های قبل نبود، و درباره هر کدوم شرحی دادم، گاهی یه خود مفصل، گاهی مختصر. این چاپ اخیر رو بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار چاپ کرد زیر عنوان تاریخ سلسله‌های اسلامی، این چاپ آخرش. این سومین کتاب من بود. بعدم خب کتاب‌های دیگه متعدد، مثلا کتابی از تحقیق درجه اولی از فرانسوا دوبولوا چاپ شده و زیر عنوان منشأ کلیلو دمنه، از کجا آمده کلیلو دمنه، که من اینو به فارسی ترجمه کردم و انتشار تئوری چاپ کرده، امسال هم چاپ دومش شد. تاریخ برمکیانی که عرض کردم خدمتتون که چگونه تألیف کردم. یه نسخه خیلی قدیمی هم یکی از دوستان از کتابخانه‌ای در ازبکستان، نسخه قدیمی حافظ 834 اندکی بعد از مرگ حافظ، پیدا کرده بود، آورد و ما اون رو تصحیح کردیم و چاپ کردیم. به شکل خوبی هم چاپ شد. اون هم کار دیگری بود. از کتاب ها من یه مدتی، خب چون خیلی درگیر دادت معرف بودم، حالا هم به عنوان مدیر بخش تاریخ که باید مقالات زیادی می نوشتم و هم به عنوان سرویراستار تاریخ جامعه که باید تمام اون مقالات رو می خوندم، حالا دربارش بعدا صحبت خواهیم کرد، و چه به عنوان معاون دادت معرف که باز تمام مقالات رو باید بررسی می کردم، فرصت کار مستقل نداشتم، خیلی کم داشتم. بعد از بازنشستگی البته پرداختم به اون کارها. دو تا کتاب دیگه‌ای که از من در اومد، یکی وزارت و دیوان سالاری ایرانیه که تمام شده و ظاهراً مشغول چاپ دوم هستن، و دو تای دیگه که زیر چاپ به هنوز در نیامده، یکی تاریخ مختصر ایران یه جلدیه و یکی هم فرمان روایان علوی شمال ایرانه. اون هم مردو زیر چاپه و هنوز در نیامده. کتاب های دیگری هم دارم، حالا کوچکتر رو. تاریخ نگاری رو داستانش رو فکر میکنم گفتم بهتون، برای همین اینجا اشاره نکردم. تاریخ نگاری اساسا رساله دکتری من بود، گفتم بعد که تکمیل شد و سمت درخواست چاپ کرد، دادم به اونجا.
خب خیلی
تعداد مقالات هم نسبتاً زیاده. من بیش از 200 مقاله در دادتما بزرگ اسلامی نوشتم. بله، بیش از 200. حالا غیر از مقالاتی که برای ایرانیکا نوشتم، یا برای ترک انسایکلوپدیسی یکی دوتا نوشتم، یا مقالات نشریاتی که در اینجا چاپ شد، سوای اونها 200 مقاله بلند و کوتاه دایت و معرفی دارم.
بازنشسته شدید؟ بعدازن چه کردی؟ حتی بعدازن چه کردی؟ تو فرمودی ولی سال بازنشستگی تو بفرمایید.
من 1397 بازنشستگی تمام شد، یعنی تونستم بازنشسته بشم. برای یه مدتی طول میکشه از موقعی که شما عملا بازنشسته میشید تا رسما حقوق بازنشستگی برقرار میشه، یه مدتی طول میکشه. در واقع من 4 سال و اندیس که بازنشستم.
ما وارد حوزه سوالات تاریخ بشیم.
تاریخ جامع.
بله بله. آیا از نظر شما تاریخ علم است و در تعریف علم تکرار پذیری یک اصل تلقی می شود؟
بله، این یه داستان قدیمی داره، اینکه تاریخ علمه یا نه. پس یه داستانی براتون بگم. ببینید تلقی یکی دو نسل پیش از ما از تاریخ چه بود؟ حالا نسل قبل قدیمتر که به جای خود نوشتند که علامه قزوینی وقتی از فرانسه اومد به ایران در خونه کار تحقیقی میکرد و هیچ کار موظف نداشت. خب دوستان بسیار زیادی داشت، از جمله دکتر غنی، آقای فروغی، عرض کنم که استادان اون روز دانشگاه، و دانشگاه هم حاضر نبود بره که درس بده. به هر حال اینو راضیش کردن به زحمت، چون یه حقوقی براش برقرار بشه و بره دانشگاه درس بده. در شورایی که تشکیل شد و ایشون هم بود، برای که تصفیه بشه که ایشون بشه استاد دانشگاه، خیلی از ادبا و نویسندگان اون دوره بودن، مال اسم همشون یادم نمیاد در این روایت، یکی ازش میپرسه که شما در چه رشته ای کار میکنید و میخواید درس بدید؟ مرحوم قزوینی هم گفته بود تاریخ. اون که ازش پرسید و خودش استاد بود، گفته بود تاریخ که علم نیست، یعنی تاریخ رو میخونه، همه میخونه، میخونم بیام این که علم نشون. و قزوینی اینقدر ناراحت شده بود که جلسه رو ترک کرد، رفت خونه دیگه. هم هرگز به رغم اینکه بارها کسان دیگه هم دعوتش کردن و عذرخواهی کردن و اینها، هرگز پاشون ازش دانشگاه. این رو گفتم به اینکه ببینید تلقی بعضی ها از تاریخ چه بوده و هنوز هم هست. بعضی از این اشخاصی که حالا در بعضی از رشته ها شهرتی دارند یا کار کردند، در باب تاریخ اظهار نظر میکنن، حیرت انگیزه. یعنی مطلقاً عرض کنم که نادانن نسبت به تاریخ. اینا همونا هستن که میگن تاریخ علمی است، یعنی تاریخ رو میشه خوند و یاد گرفت و درس داد، که تاریخ علمه. در این به خصوص دو قرن اخیر، من حالا کاری به قدما و مورخان قدیم که تاریخ رو علم میدونستن، بسیاری از اونها ندارم، در بعضی از طبقه بندی های علوم هم هست، ولی تاریخ واقعا علمه. یعنی اینکه شما بدونید حرکت تاریخ چگونه است، آیا یک جریان یک مسیر مشخصی رو طی میکنه، آیا تاریخ تکرار شدنیه، آیا نتایجش قابل پیش بینیه، آیا میشه اصلا تجربه تاریخی آیا وجود داره، و اگر داره چگونه میشه کسب کرد این تجربه تاریخی رو، آیا اگر دو واقعه ماننده هم در دو زمان رخ بده نتایجش یکیه. صدها سوال وجود داره و صدها نظر، چه مورخان ایرانی و مسلمان، چه مورخان اروپایی در تاریخ و علم دانستند بسیاریشون و به عنوان علم ازش صحبت کردند. برای همین است که رشته دانشگاهی بسیار بسیار مهمیه امروزه. در ایران هنوز یه عده‌ای فکر میکنن تاریخ قصه است و میخونن و میان حرفای بی اساس میزنن و فکر میکنن حرفای تاریخی دارن میزنن، اصلا نمیدونن چی میگن. یعنی ما بعضی رو میبینیم که اهل علم هم هستن واقعا. آدمای یک قرن پیش و دو قرن پیش رو با معیارهای امروز میسنجن، میگن چرا این کارو نکرده، این کارو نکرده، این آدم معلوم میشه مثلا سیاستمدار نبوده، عالم نبوده، آگاه نبوده. یعنی اینقدر خیلی عذر میخوام با عوامانه اگر بخوام بگم پیادن نسبت به تاریخ. عرض کردم آدمایی که موجهن نسبتا در باید تاریخ حرف میزنن، حالا اسم نمیبرم ولی حتما همه میدونن راجبش کسانی حرف میزنن تا اندازه میشناسن. به هر حال تاریخ علم بسیار مهمی هم هست و امروزه از رشته های خیلی مهم دانشگاهی است، مکاتب متعدد داره. مثلا یکی از دلایلی که من اون کتاب تاریخ نگاری که اشاره کردید بهش نوشتم این بود که نشون بدم در تمدن اسلامی و ایرانی تاریخ علم مکتب داره، یعنی دیدگاه داره تاریخ. هر یک از مورخان یک مکتبی دارن، یک دیدگاهی دارن، در زمره مورخان یک مکتب تلقی میشن. نگاهشون به تاریخ نگاه متفاوتی هر کدوم و نتایجی که از تاریخ میخوان. و همینطوری مورخ و فیلسوفی مثل ابو علی مسکبی که همینطوری نشسته تاریخ تجارب الامم بنویسه، این یه هدفی داره از نگارش تاریخ. مورخان دیگه هم همینطور، طبری هم همینطور، بلازوری هم همینطور، نمیدونم واقعی هم همینطور، مورخان مهم و بزرگ اینا یه دیدگاهی داشتن و بر اساس اون دیدگاه و بر اساس نتایجی که از نگارش تاریخ میخواستن به تاریخ نویسی پرداختن و به تاریخ نگاه میکردن. این معناش این است که اونا تاریخ رو علم میدونستن نه قصه. بنابراین بله، تاریخ قطعاً علمه و نتایج بسیار مهمی میتونه داشته باشه و داشته و داره. مورخان از قدیم در باب اهداف و فواید تاریخ صحبت کردن به تفصیل و من هم در کتاب تاریخ نگاری نسبتاً به تفصیل در این زمینه بحث کردم. نقش های متنوع و متعدد وجود داشته. مسئله مهم نگاه و تلقی اقوام نسبت به توانایی های خودشون و نسبت به فرمان روایان خودشون یا آدم های برجسته تر از خودشونه. این از کنم دو طرف است، یعنی هم محیط شخصیت رو شکل میده، وقت اون شخصیت اگر به یه مرحله برسه که تأثیرگذار باشه وقت اون محیط رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی این نمیشه به طور مطلق در مورد هر کسی گفت که آقا محیط اون رو ساخته یا اون محیط رو ساخته. بستگی داره به اشخاص و شخصیت ها. اجتماع میتونه یه شخصیت رو شکل بده بسازه، خانواده میتونه یه شخصیت رو شکل بده بسازه، ولی اون شخصیت اگه تبدیل به شخصیت قوی بشه میتونه اون وقت اجتماع رو تحت تاثیر خودش قرار بده، اون شخصیت اجتماع رو متحول بکنه، حالا یا زیاد یا کم.
بفرمایید که نسبت تاریخ نویسان با حکومت ها چیست؟
نسبت مقصودتون از نسبت یعنی تأثیر و تأثیر یا نسبت عینیه؟ نسبت عینی وجود نداره. تأثیر و تأثیر البته ممکنه، بله. همه هدف تاریخ نگاران و تاریخ نویسان این بوده است که اهل سیاست به تجربیات تاریخی توجه بکنن. بسیاری از مورخان این رو در کتابهاشون متذکر شدن و نوشتند که یکی از اهداف تاریخ نگاری این است که سیاستمداران و اهل رتق و فتق، زمامداران، فایده ببرند، عبرت بگیرند از حوادث تاریخی و نتایج اون حوادث. از این جهت طبعا ارتباطی وجود داره، حالا گاهی قوی گاهی ضعیف. و در این حال میدونیم که بسیاری از سیاستمداران در کل جهان اصلا به تاریخ توجه ندارن، یعنی نه میخونن نه علاقه ای دارن، ولی خیلی ها هم دارن. از سیاستمداران برجسته خیلی هاشون هم تاریخ میخونن و میخوندن و هم از نتایجش بهره برداری میکردن، هم حالا همون بحث قدیمی عبرت آموزی واقعا در موردشون صدق میکرده. ولی خیلی از سیاستمداران هم، یعنی اون سیاستمدار که میگم، یعنی که رشته های کار رو در دست دارن، سیاستمدار به مفهوم علمی و فلسفیش نمیگم، یعنی کسی که داره سیاست ورزی میکنه، داره یه حکومتی رو جزء حکومتی است و داره اداره میکنه یه گوشه ای رو، یه رشته کاری دستشه، نه اینکه سیاستمدار به معنای علمی و فنیش. سیاستمدار به معنای علمی و فنیش واقعا گریزی از اینکه تاریخ بدونه و تاریخ بخونه یا مراجعه کنه به تاریخ نداره. سیاستمدار، نه اونهایی که رشته های کار دستشون، بسیاریشون اصلا نمیدونن، اصلا متوجه این نیستن که میتونه فایده داشته باشه تاریخ براشون. بنابراین ارتباط وجود داره، بله، یعنی ارتباطی بین تاریخ، حوادث تاریخی، نتایج تاریخی و سیاست و سیاستمداری. سیاست امروز تاریخ فرداست و تاریخ امروز ما سیاست دیروزه در واقع. میتونه باشه، ولی اینکه هست یا نیست بستگی داره به سیاستمدار، بستگی به کشور، به خیلی چیزها بستگی داره، ولی به طور نظری بله، یعنی میتونه ارتباط تنگاتنگی بین تاریخ، تاریخ نگاری، متون تاریخی و سیاست و سیاستمداری وجود داشته باشه. خطرات والا زیاده، به خصوص امروزه. خطرات یه موقعی قدیم هر کسی میتونست اگر میخواد تاریخ بنویسه، با دیدگاه خودش هم بنویسه، یعنی البته مستند، هم بر اساس منابع و مدارک مکتوب و قدیمتر یا حتی دوران نزدیک به دوران ما از دیده ها و شنیده ها یا حتی روایت هایی که میشنوه یا از کسانی که مستقیما در حوادث دخالت داشتن یا مع الواسطه، به هر حال میتونست بشنوه، بخونه، ببینه و بنویسه. اما گاهی اوقات اینطوری نیست، یعنی به شما میگویند که چه بنویس، چگونه نگاه کن و چگونه بشنو. این خیلی مهمه، اینکه چگونه بشنوی، دل بخواهی نشنوی، اون چیزی که باید بشنوی بشنو، اون چیزی که میخونی نه، اون چیزی که باید خونده بشه رو باید بخونی و بر اساس اون کار بکنی. این دیگه مسخ تاریخه، دیگه تاریخ نیست. برای همینه که ما خیلی اوقات میبینیم آقا اشخاص خادم رو خائن میشناسانند و برعکس. این مختص به ایران هم نیست البته، خیلی جاها اینطور، خیلی جا، حتی اروپا هم اینطور بوده، کما بیشم شاید باشه. در شرق به سبب ساختار سیاسی و اجتماعی خاصه شاید بیشتر امروز وجود داشته باشه، یعنی در قرون قدیم بوده تا اندازه‌ای، کمتر شاید در یه دوره‌هایی نبوده و یه دوره‌هایی سخت‌تر بوده. اون چیزی که برای تاریخ نگاری مضره همین چیز هاست، یعنی اینکه چارچوبی وجود داشته باشه و شما مجبور باشید در اون چارچوب ببینید و بنویسید و حتی در اون چارچوب بشنوید، نه اینکه هر چیز رو بشنوید. مورخ، مورخان قدیم منابعشون از سه حالت خارج نبوده، یا روایت‌های مکتوب بوده، یعنی در منابع دیگری می‌دیدن و خودشون اینها رو جمع می‌کردن، دوباره کنار هم قرار می‌دادن یا تحلیل می‌کردن گاهی اوقات، مثل ابو علی مسکبر یا بیهقی دسته دوم آنچه بوده که میشنیدن، یعنی از کسی که یا کسانی که در یه واقعه حضور داشتن میشنیدند. این میشه روایت بیواسطه شفاهی. گاهی اوقات یکی دو نسل میگذشت و این حادثه رو از کسانی میشنیدند که اونها از کسانی شنیده بودن. خیلی از روایت های طبری اینطوریه، یعنی مبتنی بر روایت های شفاهی است. دسته سوم چیزی است که خود مورخ درش حضور داشته و دیده. مثلا بسیاری از حوادثی که ابن عسیر در الکامل یا در اون کتاب الباهر فی تاریخ الاتابکیه در باب اتابکان، اتابکان موسل و سنجار و حلب نوشته است، خودش دیده اونها رو، تو در جریان بوده، از نزدیکان اتابکان بوده و وارد اون موضوعات بوده. یا بیهقی بسیاری از چیزهایی که در کتاب تاریخش آورده، چون خودش دیوان سالار بوده، از نزدیک با وقایع دوران سلطان مسعود آشنا بوده، یعنی میدیده و یا از کسانی میشنیده که به طور مستقیم در اون حادثه دخیل بودن یا از نزدیک دیدن حادثه رو. بنابراین خارج از این ستا نیست. ولی در بعضی از ادوار مورخانی که به خصوص مورخانی که وابسته به دستگاه ها بودن، به حکومت ها بودن، اونا نمیتونستن هر چیزی رو بنویسن و آثارشون بیشتر جنبه ستایش آمیز داشت. مثلا تاریخ آلامارای عباسی رو ببینید یا تاریخ استرابادی رو، تاریخ نادرشاه و یا تاریخ قدیمی هم همینطور. اونجایی که شکست میخورن 300 مینویسن، اونجایی که پیروز میشن، حتی پیروزی کوچکی اگر باشه، 10 صفحه دربارش داده سخن میدن. در باب خیلی چیزها، ستمگری ها، چپاول ها، عرض کنم که نامردمی ها، چیزی نمینویسن. در واقع طوری مینویسن که به مزاق ممدوحشون خوش بیاد، نه برای اینکه تاریخ پربار بشه. از این جهت من اینو عرض کردم و نوشتم، مورخ باید در استفاده از این کتاب ها محتاط باشه و یک قواعدی وجود داره. اینکه فرمودید تاریخ علمه یا نه، یکی از دلایلش اینه، قواعدی وجود داره برای اینکه ما روایت ها و گزارش های تاریخی رو با هم مقایسه بکنیم، قش های پنهان زیر متن رو بخونیم از جهات مختلف و تشخیص بدیم که این روایت تا چه اندازه معتبره. گویا هم البته نمیشه واقعا، ولی مورخینی وجود دارن که وابسته به دستگاه های حکومت نبودن و مستقل از دستگاه های حکومت یا فلان فرمان روا و سلطان تاریخ نوشتن. اونها آثارشون بسیار معتبرتره و قابل اعتنا و استناد. این مختص به دوران قدیم و میانه نیست، دوران جدید هم این هست، یعنی وجود داره. بافت اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورهای امروز به خصوص در شرق این پدیده رو ایجاد کرده و برای خودش توجیه میکنه، برای خودش توجیه میکنه. توجیهاتش البته غیر قابل قبوله، نادرسته، ولی به هر حال توجیه میکنه برای خودش. منتها اینها قابل استناد نیستن، مورخ به اینها استناد نمیکنه، نمیتونه استناد، اگر استناد بکنه مورخ نیست. برای اینکه باید سندیت منبع محرز بشه برای مورخ، سندیت یه روایت باید محرز بشه. ما گاهی اوقات که کار تحقیقات تاریخی، یعنی اینکه شما روایت های مختلف رو در باب یه واقعه کنار هم قرار بدید، روایت ها یه لایه های پنهان دارن و مورخ باید این توانایی رو داشته باشه که بتونه این لایه های پنهان رو ببینه. این لایه های پنهان هم احتیاج داره به اطلاعات بسیار وسیع در زمین های مختلف. یعنی مورخ فقط، تاریخ نویس امروز فقط این نیست که تاریخ بدونه، به هیچ وجه نمیتونه تاریخ بنویسه. و این کتاب های غیر قابل خواندن و غیر قابل استنادی که همینطوری داره میاد بیرون، زیر عنوان‌های متعدد تاریخ فلان و تاریخ فلان و تاریخ فلان و هیچ کدومشون هم قابل استناد نیست، برای اینکه نویسندگانشون بهترینشون فقط تاریخ خوندن. تاریخ ایران اسلام بدون دانستن جریان فکر فلسفی، بدون دانستن ادبیات، زیر و بم ادبیات، چه ادبیات فارسی چه ادبیات عربی، بدون دانستن وضعیت اجتماعی ایران در ادوار مختلف، بدون دانستن عقاید مورخ، چون هر مورخی رو نمیتونی ازش استفاده بکنی در باب یه واقعه، باید بدونی مورخ نگاهش چیه، چگونه فکر میکرده، مذهبش حتی چه بوده، از لحاظ فلسفی، از لحاظ فقهی، حتی متعلق به چه فرقه ایه، در کجا متولد شده، در کجا رشد کرده، استادانش چه کسانی بودن. همه اینها در استفاده از گزارش های این مورخ مؤثره. فقط خوندن کتاب تاریخ کسی رو مورخ نمیکنه. تاریخ علمه، باید همه اینها رو بدونید تا بتونید کار تاریخی بکنید. و متاسفانه نمیگم کل عدمه، اصلا وجود نداره، ولی اینقدر کمه که تقریبا به چشم نمیاد. و کسانی که کار تاریخ میکنن امروزه این شروعتو ندارن متاسفانه، اگر نگم همشو، غالبشو ندارن و تحور میکنن دست به تاریخ نویسی میزنن. تاریخ نویسی هم شما یه واقعه چه قدیم، چه قرون میانه، چه از کنم 100 سال پیش، حتی همینطوری نمیتونید به صرف اینکه دو تا کتاب، چهار تا کتاب خونده باشید تاریخشو بنویسید. خیلی چیزها باید بدونید تا بتونید تاریخ یه واقعه رو، یه دوره کوچیک یا یه دوره بزرگ رو بنویسید. بله، این دو نفر که نام بردید از مهمترین تاریخ نویسان معاصر ایران هم. پیرنیا در تاریخ ایران باستان و عباس اقبال در تاریخ عصر اسلامی. کارهایی که البته اینها کردن یه پیشینه ای داره. من اجمالا عرض میکنم در مقدمه تاریخ جامعه ایران نوشتم این رو، و اون اینکه تقی‌زاده، عباس اقبال، پیرنیا و کسان دیگری تصمیم گرفتن که یک دوره تاریخ ایران بنویسن و این رو تقسیم کردن. من قرار شد که پیش از اسلام رو پیرنیا بنویسه، آغاز اسلام رو تا دوره مغول تقی‌زاده بنویسه، از دوره مغول به این طرف رو عباس اقبال بنویسه. منتها اینا چون غالبا مشاغل سیاسی هم داشتن یا مشاغل فرهنگی، مثلا عباس اقبال همون موقع ها رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا شد، تقی‌زاده خب هم وزیر مالیه عرض کنم که شد و بعد هم نماینده مجلس و مشاغل دیگه، کمتر رسیدن که این کار رو انجام بدن. مرحوم پیرنیا چون ظاهرا در دوره بازنشستگیش بود، ظاهرا تمام وقت به این کار اختصاص داد و کتاب بسیار ارزشمندی زیر عنوان تاریخ ایران باستان نوشت که اخیرا من این کتاب رو ویرایش کردم و انتشارات فرهنگ معاصر آقای موسایی پیشنهاد کرد برای اینکه من ویرایش بکنم. خیلی هم کار سختی بود و احتمالاً داره چاپ میکنه. اما اون دوتای دیگه، آقای تقی‌زاده قسمت کوچکی از این کاری که بر عهده‌اش بود و نوشت که ادامه بده زیر عنوان از پرویز تا چنگیز. یعنی اون دوره‌ای که بر عهده آقای تقی‌زاده بود زیر این عنوان بود، که زیر همین عنوان هم چیزی چاپ کرد کوچیکیست. اون فقط دوره کوتاه سقوط ساسانیان و آغاز اسلامه، دیگه نرسید بقیهشو بنویسه. عباس اقبال هم که عرض کردم مشاغل متعدد، هم استاد بود هم رایزن بود، ولی عباس اقبال هم قسمت اعظمشو نوشت، یعنی تاریخ مغولش هست، و تکه های دیگری هم از بعضی از جاهای دیگه تاریخ ایران رو نوشت، به خصوص اگر کتاب های درسی قدیم رو یعنی دوران ما قبل از ما رو نگاه بکنید، عمده کتاب های تاریخ رو عباس اقبال نوشته است و مرحوم نوایی. اصلا یکی از انگیزهایی که من تاریخ جامعه رو شروع کردم به نگارش و طرحش رو دادم و خودم قسمت مهمش رو نوشتم و نویساندم و ویرایش کردم و پیشنهاد کردم به دایت معارف، همین پیشینه بود که اینها میخواستن این کار رو بکنن و متاسفانه نتونستن بکنن. تاریخ آقای پیرنیا در دوره خودش یکتا بود، در این بحثی نیست، این اولین اثر جامع در باب تاریخ ایران باستانه که یه ایرانی نوشته، چون در اون دوره اساساً رشته های تحقیقات ایرانی مخصوصاً ایران پیش از اسلام دست ایرانی ها نبود، دست اروپایی ها بود. یعنی اونها بود که اول بار بر اساس کاوش های باستانشناسی و خوندن کتیبه ها و دسترسی به تواریخ یونانی، تواریخ ارمنی، تواریخ سوریانی، کم و بیش با تاریخ پیش از اسلام ایران آشنا شدن، این تحقیقات رو ادامه دادن، اطلاعات بیشتر به دست آوردن و چندین اثر در این زمینه ها پدید آوردن. ولی اینکه یه ایرانی تاریخ نسبتا مفصل ایران پیش از اسلام بنویسه، اولین بار پیرنیا این کار رو کرد و کتابش در دوره خودش و سالها بعد از خودش درجه اول بود واقعا. گرچه حالا دیگه درجه اول نیست، چون انبوهی آثار هم توسط محققان ایرانی خارج از ایران و هم توسط محققان غیر ایرانی در زمینه‌های مختلف تاریخ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران باستان پدید آمده. ولی با این حال کتاب پیرنیا هنوز هم خوندنیه، برای اینکه این شم تاریخی داشت، نگاه تاریخی داشت، قطعاتی رو از منابع یونانی و عرض کنم که سوریانی و غیره انتخاب کرده و آورده که خیلی خیلی مهمه برای تاریخ ایران. تاریخ عباس اقبال البته بسیار مهمه، کارهای عباس اقبال، بعضی از کارهاش که واقعا تکرار نشده. در مورد تغییرزاده باید بگم اون قسمت کوچیکی که نوشت، با اینکه کوچیکه، یعنی سقوط ساسانیانه و آغاز اسلام، واقعا یه شاهکار تحقیقه. یعنی اگر ما قرار باشد که در این قرن اخیر 5 تا کتاب درجه اول در زمینه تحقیقات مربوط به ایران، من شخصا لااقل اینطورم، اگه بخوام 5 تا کتاب انتخاب بکنم، 2 تاش مال تغییرزاده است. یعنی یکیش همین کتابه از پرویز تا چنگیز، گرچه بسیار ناقصه، و یکیش هم عرض کنم گاه شماری تغییرزاده است که علل اطلاق نظیر نداره. بنابراین اون کارهایی که کردم کارهای بسیار مهمی است و واقعا باید دانشجویان امروز این کارها رو نه یه بار، نه دو بار، ده ها بار بخونن و بیاموزن که چگونه تاریخ می نویسن. فریدون آدمیت نگاه نو به تاریخ داشت، یعنی نگاهی که او به تاریخ ایران مخصوصا تاریخ مشروطیت و عوامل بروز مشروطیت و نتایجش داشت، یک نگاه یکتا بود، در این تردیدی نیست، به این سبب که خب اون با کوشش های تاریخ نگارانه و مکاتب تاریخ نگاری اروپا خیلی خوب آشنا بود. به دلیل شغلش به بسیاری از اسناد چاپ نشده تاریخ مشروطه و رجال مشروطه حتی قبلتر، یعنی از دوره فتح علی شاه به این طرف، که نخستین ارتباطات فرهنگی قابل توجه ایران و اروپاست به دست عباس میرزا آغاز شد، اطلاع بسیار زیاد داشت. به این اسناد هم به دلیل اینکه کارمند عالی رتبه وزارت خارجه بود دسترسی داشت و این اسناد رو میدید. کتابهاش بسیار خوندنیه، بسیار کتابهای قابل توجهی است، یعنی از این جهت مخصوصا میگم که در نوع خودش بی‌نظیره. تا قبل از او کسی به این گونه مباحث نپرداخته بود، اونم با این نگاه، با این تسلط. ولی در این حال خورده ای هم میشه گرفت بر مرحوم آدمیت، و اون اینکه گاهی اوقات برای اثبات نظریه خودش بعضی از اسناد رو مورد غفلت قرار میداد، به بعضی از اسناد توجه بیشتر میکرد و به اصطلاح امروز مانور بیشتر میداد روی اون اسناد، بعضی ها رو کمتر یا اصلا غفلت میکرد نسبت بهش. ولی عمدتاً آثارش بسیار قابل خوندنه و باید واقعا اینم توصیه میکنم دانشجویان تاریخ بخونن و یاد بگیرن که نگاه تاریخی یعنی چیه و چگونه میشه نگاه کرد، چگونه از لابلای اسناد میشه استنباط تاریخی کرد، مطالبی رو استخراج کرد که مصرح نیست در متن و بر اساس اون تحلیل ارائه داد. اینها چیزهایی است که باید دانشجویان بخونن و یاد بگیرن.
دیدگاه جناب‌عالی درباره تاریخ نویسان معاصر، چون عبدالحسین زرین‌پور البته فرمودید، ولی حالا باز اگه صحبتی دارید، تاریخ زرین‌پور، عبدالحسین نوایی و احمد کسروی، درباره این سه بفرمایید.
زریابو اقلم انداختی در بیت. بله. بله صحبت کرد. بله، البته از دیدگاه تاریخ نگارانش صحبت نکردم، چون باش ارتباط زیاد داشتم از اون جهت صحبت کردم. زریاب نمونه اعلای واجد شرایطی است که برای یه مورخ من برشمردم. یعنی گفتم مورخ فقط کسی نیست که تاریخ خونده باشه، فقط هم خوندن تاریخ نیست، دانستن بسیاری از چیزها شرط لازم و کافی مورخ بودنه. و زریاب این شروط رو به نحو احسن و اکمل و اتم داشت. یعنی هم متکلم برجسته‌ای بود، تاریخ کلام میدونست، فلسفه خوب میدونست، در ادبیات فارسی و عربی اگر نگم بی نظیر، کم نظیر بود. در بسیاری از تاریخ عقاید اسلامی، فرقه شناسی بی نظیر بود و حوادث تاریخی رو با توجه به این اطلاعات بی نظیر و مبسوطش مورد بررسی قرار می داد. فقط واقعه تاریخی رو نگاه نمی کرد، واقعه تاریخی رو با پشتش نگاه میکرد که محیط چه محیطی بوده، چه فکری غالب بوده، چه فرقه‌ای مسلط بوده، چه نگاه سیاسی یا دینی یا مذهبی یا کلامی در جامعه غالب بوده که این حادثه به این نتیجه منجر شده. با اینکه در زمینه‌های تاریخ و تاریخ نگاری زریاب آثار متعدد و مفصل نداره، اساساً کم نویس بود مرحوم دکتر زریاب، ولی همون هایی که وجود داره از عمق و وسعت دیدگاه تاریخ نگارانه زریاب و احاطه‌اش بر تاریخ و علومی که میتواند کمک بکنه به تاریخ نگاری نشون میده کاملاً، و به سهولت میشه دریافت که این در چه سطحی بوده. مرحوم دکتر زرین‌کوب هم همینطور. دکتر زرین‌کوب غیر از اینکه یه نگاه تاریخی داشته که من در مدتی بعد از مرگ ایشون در بزرگداشتی که برای دکتر زرین‌کوب گرفتن، دیدگاه تاریخیشو در اونجا مورد بررسی قرار دادم تا یه مقاله‌ای در مورد دکتر زریاب هم البته این کارو کردم در مجلسی که موقوفات افشار گرفته بود برای ایشون. در اونجا دیدگاه های تاریخی هر دو رو مورد بررسی قرار دادم. دکتر زرین‌کوب یک ویژگی دیگری هم داشت و اون این که نگاه تاریخی رو با یک زبان فاخر ادبی ارائه میداد. تاریخ برای اهل تاریخ خودش جذابه، خوندنیه، و دکتر زرین‌کوب این جذابیت رو با نثر زیبا و فاخرش صد چندان میکرد. برای همین است که کتاب های دکتر زرین‌کوب طیف وسیع علاقه من داشت، هم اونهایی که به تاریخ علاقه داشتن، هم اونهایی که به ادبیات علاقه داشتن، هم اونهایی که زبان فارسی زیبا و روان و در این حال ساده رو میپسندیدن که بخونن، همه اقبال داشتن به کتاب های دکتر زرین‌کوب و از این جهت واقعا بی نظیر بود. آقای دکتر نوایی از شاگردان و تربیت شدگان عباس اقباله و همون شیوه عباس اقبال رو در تاریخ نگاری پیگیری میکرد، یعنی خیلی جدی مستقیم بر سر موضوع رفتن و تا اندازه زیادی احاطه تاریخی. دکتر نوایی بیشتر در دوره صفویه به نظر من کاراش قابل توجهه و اون اسنادی که به خصوص منتشر کرده، اسناد اصل صفوی و کار درجه اولیه و کتاب‌های دیگه‌اش هم البته بسیار خوندنیه، به پیروی از استادش مرحوم عباس اقبال رفته، بعضی از کارهای او رو ادامه داده، تکمیل کرده و به خصوص در دوره صفوی خیلی خوب کار کرده.
احمد کسروی
یکی از برجسته ترین مورخان ایرانه. او هم قسمت اعظم شرایط یک مورخ رو داشت، گرچه خودش آدمی نبود که معتقد به فلسفه و کلام و عرض کنم که این گونه مباحث باشه، اونها رو مورد ذم و نکوهش قرار میداد، میگفت عمر تلف کردن در باب بسیاری از این علوم، مثلا بود اصول فقه همچین نظری داشت، میگفت چیزیست که در 4-5 جلسه میشه یاد گرفت، آقایون سالها وقت تلف میکنن بر سرشون. ولی نگاه تاریخیش، دقت تاریخیش و سندیت آنچه که نوشته واقعا بی نظیره، به خصوص نگاهی که نسبت به تاریخ مشروطه و وقایع آذربایجان از قبل از مشروطه تا مشروطه و بعد از مشروطه داشت. آثاری در این زمینه ها پدید آورده که هنوز که هنوز از منابع درجه اول هر کسی است به طور مطلق در هر جای دنیا که درباره مشروطه و وضعیت سیاسی و اجتماعی آذربایجان در اون دوره تحقیق میکنه، یعنی کسی نیست که در این زمینه کار بکنه و بی‌نیاز از آثار کسروی باشه. این فقط این زمینه است، در قسمت‌های دیگری هم که نوشته همینطوره، یعنی اون مثلا تحقیق عمیقی که درباره خاندان مشعشعیان خوزستان کرده هنوز که هنوز کسی نتونسته پا به پای او در این مورد پیش بره. یا مقالاتی که در باب بعضی از قسمت‌های ایران نوشته، شهریاران گمنامش، قسمت مهمی از شهریاران گمنام واقعا شاهکاره در نوع خودش، و بسیاری از کارهای دیگه‌ای که کرده در نوع خودش واقعا درجه اوله. اگر بگم تاریخ نویس نداریم تاریخ نویس داریم البته، ولی مورخ به معنای دقیق کلمش دارم عرض میکنم. تاریخ نویس که گفتم بهتون یکی از مشکلات امروز ما این است که هر کسی 3-4 تا کتاب تاریخ میخونه، خودش رو مورخ میدونه، بعد از اونها رو به هم تلفیق میخونه و یک کتاب در میاره. اینها حالا ببینید، ما در ایران میشه گفت وقایع نگار زیاد داریم، ولی نه باز هم وقایع نگاری که وقایع نگار با جمیع با رعایت جمیع جوانب و شرایط وقایع نگار باشه. متاسفانه خیلی از کسانی که وقایع نگارن یا حالا به تعبیری تاریخ نویسن، خودشون رو محدود میکنن، یعنی یه چیزایی رو عمدن نادیده میگیرن، یه چیزایی رو که بازار گرمتری داره مورد توجه قرار میدم. در حالی که این نوع نگاه دشمن تاریخ نگاری و مورخه. مورخ حق نداره اینطور به تاریخ نگاه بکنه. مطلقا خیانته اگر اینطور به تاریخ نگاه بکنه. یعنی اگر تعمدن چیزی رو نادیده بگیره و چیزی رو بولد بکنه، بزرگ بکنه که حقش نیست بزرگ بشه، در واقع داره به خورد خواننده و مردم و دوستداران تاریخ دروغ و جعل تحویل میده. چون اون چی که مهم و سرنوشت ساز بوده ندیده یا نخواسته ببینه، مقصودم اینه، عمدن در پوش گذاشته، سر پوش گذاشته یا یه جور دیگری نشون داده. این تاریخ نویسی نیست و ما در ایران امروزه شاید معدود کسانی باشن که بتونیم بگیم تاریخ نویسن. مورخ به اون معنا که مسلط بر مکاتب تاریخی باشه، نگاه های جدید تاریخ رو بشناسه، به مختزاش کار بکنه، احاطه‌ای که من در مد نظرمه بر منابع تاریخی داشته باشه، منابع تاریخی عربی و فارسی و ترکی، به خصوص در تاریخ متأخر ایران ندانستن منابع ترکی، نشناختن اونها و استفاده نکردنشون نقص بزرگه. کما اینکه ما در تاریخ قرون میانه ایران، میانه اسلامی ایران و آغاز اسلام تا قرن عرض کنم که ششم و هفتم، بدون اینکه به منابع عربی مراجعه بکنیم بخوایم تاریخ بنویسیم، که اصلا خنده داره. حتی قسمتی از تاریخ باستان ما در منابع عربیه. اون کسانی که تاریخ باستان کار میکنن اگه عربی ندونن کمیتشون لنگه. کما اینکه بعضی از آثاری میبینم در اون زمینه در میاد، نویسندش یک کلمه عربی نمیدونه، یک سطر عربی نمیتونه بخونه، در حالی که قسمت مهمی از تاریخ ساسانیان ما در تاریخ طبریه. این مشکلات وجود داره. به اون معنا ما امروز مورخ نداریم که مکاتب تاریخ نگاری بدونه بر منابع تاریخی علل اطلاق مسلط باشه، نگاه تاریخی داشته باشه، بی‌طرفی تاریخی داشته باشه به خصوص، و عمق تاریخ رو ببینه. یعنی فقط متن تاریخی رو نبینه، بتونه تحلیل بکنه، بتونه لایه‌های پنهانش رو استخراج بکنه، بتونه از راه تعادل و تراجی روایت‌ها و گزارش‌ها رو کنار هم قرار بده و هم بزنه و بسنجه با هم، بتونه عقاید مورخ رو در بیاره و بر اساس اون عقاید از آثار اون مورخ در دوره‌های مختلف استفاده بکنه. همه رو یک دست به یه چوب نرونه، از همه به یه جور استفاده بکنه. مسلم است که فرق بین مورخ بر اساس عقاید مذهبی و عقاید کلامیش در نگاهش به تاریخ، نو تواریخ رو با هم مقایسه بکنید در یه واقعه، در یه واقعه 5 تا تاریخ رو با هم مقایسه بکنید، هر کدوم یه جور نگاه کردن. دلیلش اینه که هر کدوم عقاید متفاوتی داشتن و از دریچه اون عقیده نگاه کردن به حادثه. مورخ امروز باید اینا رو بدونه. با این دیدگاه که من اجمالاً عرض کردم، وارد جزئیاتش نشدم، تقریبا میتونیم بگیم که مورخ نداریم.
یعنی
به زنان نپرداختن.
آره نپرداختن. اصلا زنان بوده که هیچ تأثیر اجتماعی نداشتن. یا اینکه اشکال به تاریخ نویس برمیگرده.
اینکه نپرداختن که مطلقاً نیست، چون خیلی اطلاعات ما در مورد زنانی که تاریخ ساز بودن داریم. خیلی. شما قراخطاییان کرمان رو ببینید، درباره به از کنم ترکان و خاتون و دخترانش که فرمان روا بودن کتاب داریم از قدما. در مورد دیگر بانوانی که در تاریخ مؤثر بودن خیلی هست. شما تاریخ خوارزمشاهیان رو ببینید و نقش از کنم که مادر سلطان رو در هجوم مغول، سلسله های ایرانی که فرمان روایان مردن و بانوان جاشون رو گرفتن. مثلا سیده مادر مجدالدوله مدت‌ها فرمانروای آل بویه ری بود. اون همون بود که اون پیغام معروف به سلطان محمود داد، که تمام تواریخ هم نوشتن که سلطان محمود گفتش که آقا ری رو رها بکن بده به من، باید بدی به من و الا میام به جنگت و تو رو از بین میبرم. سیده هم براش نوشت که از دو حال خارج نیست اگر تو حمله بکنی به من. اگه منو شکست بدی، همه می نویسن که سلطانی مثل سلطان محمود زنی را بشکست، هیچ کس پهن بارت هم نمی کنه. منو شکست دیدی. ولی اگه شکست بخوری، همه مورخه می نویسن سلطان محمود از زنی شکست خورد. به همین سبب سلطان محمود تا سید زنده بود دیگه صحبت حمله بری نکرد. خب از این تاریخ سازان و بانوان در تاریخ زیاد داشتیم و همه شون هم اسمشون هست در تواریخ. این چیزی که میبینید اسم این نمار دوره صفوی به بعده که بانوان پنهان شدن، در واقع ایزوله شون کردن، ولی قبلش بودن، فرمان روایی میکردن، شعر میسرودند، تاریخ میساختند، عالم و دانشمند بودند. کتابی که به زبان عربی البته در مورد زنان شاعر و نویسنده و دانشمند 10 جلده فقط، و بسیاریشون در مطابع کتب تاریخ احوالشون اومده، شرح حالشون اومده، کارهاشون اومده. اینطور نیست که نبوده باشن و دیده نشن، اصلا اینطور نیست. این در قرون اخیر در ایران به خصوص اینطوره.
خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم.